أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان بیع عبد عابق، گرچه نظام بردهداری رخت بربسته شد، اما حکم این عبد عابق اکنون در کالاها فراوان است، چون جریان عبد عابق را در کنار عبد زال، عبد مجهود، عبد مقصوب ذکر کردن. این چهار عنوان رو تو کتاب‌های فقه ملاحظه می‌کنید، مخصوصا مرحوم شهید در مثل لمعه و همچنین شهید ثانی در شرح آن. الان گرچه ما عبد عابق یا عبد زال یا عبد مجهود یا عبد مقصوب نداریم، اما کشتی‌های نفت کشه زال داریم، مقصوب داریم، مجهود داریم و دارن تجارت میکنن و مسئله حقوقی رو هم به همراه داره. حالا اگه کسی دو تا کشتی نفت فروخت، یکی در اختیار است، یکی رو دزدان دریایی رو بودن، این آیه تلف قبل القبض است یا در حالی که مسروق است و مقصوب است این نفت رو فروختن، آیا این باطل است باطل نیست؟ مسئله روز است و حکم حقوقی است و امثال ذلک. هیچ فرقی بین نفتکش و مقصوب نیست یا مجهود نیست یا زال نیست. و این بحث هم در سه مقام بود. حالا ملازم فرمودید مرام شیخ در مکاسب این مقامات سگانه رو در هم تنیده. مقام اول این که اصلا چنین کاری جایز است یا نه، یعنی شرعاً صحیح است یا نه، جواز وضعی یعنی صحت شرعی، که آیا انسان یه شی عابق یا زال یا مجهود یا مقصود مقصوبی رو تنها بفروشه که جایز نیست، با یه کالای دیگه میشه فروخ، آیا این فروشش جایز است مع الزعیمه یا نه؟ گفتن مع الزعیمه جایز. جریان بیع فضولی که مربوط به همین مقام اول است، مرحوم شیخ تو اون آخرا ذکر کرده و اون اینه که اگر کسی مالک این عبد هست، حال این عبد فعلا گرفتار عباق است یا زلال و گمشدن است یا جهد و انکار است یا قصب و آدم ربایی است، این را با مال مردم فروخت، عبدی که مال خود اوست به این عناوین چهارگانه مبتلا شد، این رو با یک کالای دیگه فروخت، چون تنها خواست بفروشه عبد صحیح نبود، با زعیمه فروخت، منتها زعیمه مال مردمه، میشه به فضولی. خب این مسئله مربوط به مقام اول است، ولی تو اون لابلای مقام ثالث ایشون ذکر کرده مالک اون زمیمه، این زمیمه این به فضول اجازه نداد، چون صحت فروش عبد عابق یا زال یا مجهود یا مقصوب در سایه زمیمه است و مالک زمیمه هم این عقد نسبت به زمیمه را که فضولی است اجازه نداد، رأسا این عقد باطل است. برخلاف این که انسان مال خودشو با مال دیگری بفروشه، که اگر چنون که مالک اون مال دیگری که نسبت به او معامل فضولی است او رو اجازه نداد، این معامل نسبت به این صحیحه، اومد خریدار خیار تبعه صفحه دارد. یک کسی فرش خودش رو با فرش دیگری یک جا فروخت، مالک فرش زمیمه شده اجازه نداد این بیع فضولی نسبت به اون جز را، و این معاملی که رأساً باطل نیست، این منحل بشود به این که نسبت به این صحیح است نسبت باطل. منتها مشتری اگر جاهل بود خیار تبعه صفقه دارد، اگر عالم بودم بی خیار تبعه صفقه ندارد. ولی در مسئله زعیمه کردن عبدی که به یکی از این چهار مشکل مبتلاست، صحت این به تبع اون زمیمه است، اگر مالک زعیمه ای رو اجازه نداد رأساً معامله باطل است. خب این فرق مربوط به مقام اول است. پس اونجی که مربوط به مقام اول است ایشون بیان فرمودن، و اون است که بیع عبدابق با زیمه در صورت جائز است که مرجو و زوال باشد، یک، با یأس باطل است، دو، با قطع به زوال عدم وصول باطل است، سه، اگر فضولی باشد و مالک نسبت به زیمه رد کند رأساً معامله فاسد منفصل باطل است، چهار. این احکام و فروع چهارگانه مربوط به مقام اوله. مقام ثانی مربوط به حکم عبد عابق است که 5-6 فر مربوط به او بود، این هم در بحث دیروز گذشت. آخرین فر که مثلا 5 فر یا 6 فر بود این بود که اگر چنونچه این عبد عابق قبل از یأس تلف بشود، این کلو مبیع این تلف قبل قبضهی فهو به ممال بایعهی شاملش میشه یا نمیشه؟ اگر کلو مبیع این تلف قبل قبضهی شامل حال این مورد بشه، فروشنده باید خسارت این عبد رو به عهده بگیره، خریدار میتواند بر اون چی که مقابل این عبد عابق از پرش پس بگیره، لیکن ظاهر اون موثقه و صحیحه این است که کل پول در برابر اون ذمیمه است. حضرت در اون روایت فرمود به این که اگر چنونچه خریدار به اون ذمیمه دسترسی پیدا، به اون عبد عابق دسترسی پیدا نکرد، اون چرا که نقد کرده است یعنی پولی که داده است در برابر ذمیمه است. این معلوم میشه که مشمول قاعده کل ما به این تلف قبل قبضی نمیشه، که با جداگانه درباره این قاعده بحث کرد. این بخش پایانی مقام ثانی. اما مقام ثالث بحث مربوط به ذمیمه است. این ذمیمه یه وقت است که بعد از دسترسی به عبد عابق از بین میره، یه وقت از قبل از دسترسی به عبد عابق از بین میره، یه وقت است که ذمیمه از بین نمیره ولی در اثر خیاری که خریدار نسبت به خصوص ذمیمه دارد معامله را نسبت به ذمیمه فسخ میکند. حکم اون عبد عابق چیه؟ پس صوری که مربوط به ذمیمه است در مقام ثالث بحث دارن ذکر میکنن. صورت اولا این است که این ذمیمه تلف بشود بعد از دسترسی این خریدار به اون عبد عابق، بعد از اینکه عبد عابق به دست خریدار رسید که خریدار عبد عابق رو قبض کرد یا به منزله قبض برای او حاصل شده است، مثل که رو آزاد کرده یا فروخته به کسی که او میخواد این رو عبد رو در کفاره آزاد کند، خب این منزله قبض دیگه. پس این خریدار عبد عابق رو قبض کرده و بعد از قبض این جز ذمیمه تلف شد. خب پس تلف ذمیمه بعد از قبض عبد عابق یا بعد از کاری که به منزله قبضه است انجام گرفته، این برابر قاعده کل مبیع تلف قبل قبضی فهو من مال بایعهی مراجعه میکنه. مقابل این ذمیمه هرچه داد پول رو پس برمیگردونه، نه جمیع ثمن را. و این دو تا روایت که یکی صحیح است و یکی موثقه هیچ مانع جریان قاعده کل مبیع تلف قبل قبضی نیست. چرا؟ برای اینکه این دو تا روایت میگوید به اینکه اگر اون عبد عابق به دست نیامد این پول در برابر ذمیمه است، در حالی که اینجا عبد عابق یا قبض شد یا به منزله قبض حاصل شد، این یک، و ذمیمه از بین رفت نه عبد عابق. پس این دو تا روایت کاری به این فرق ندارد. میمونه قاعده کل مبیع تلف قبل قبضی فهو من مال بایعه، منتها این قاعده همونطوری که تمام مبیر شامل میشه جزء مبیر هم شامل میشه، اینجا جزء مبیر تلف شده است از کیسه صاحبش رفته، یعنی از کیسه بایع رفته. این ذمیمه قبل از قبض این ذمیمه و بعد از قبض عبد العابق این طرف شده است. این قاعده جاری است، این دو روایت معارضه نیست. هم معامله نسبت به اون عبد العابق صحیح است چون قبض شده یا منزل قبض، و هم انفساخ معامله نسبت به این زمین محظوری ندارد، کل ما بی این تلف قبل قبضی شان میشه و این دو روایت مانع اون نیست. این صورت روشن. فرع بعدی آن است که این زمیمه قبل از قبض عبد عابق از بین برود، یعنی خریدار عبد عابق را به عبد عابق دسترسی پیدا نکرد و کاری هم که به منزله قبض است نظیر عتق یا فروش به کسی که قصد عتق در کفاره دارد هم انجام نداد. هیچ کاری خریدار نسبت به عبد عابق انجام نداده است. در چنین حالی این زمیمه طرف شد. خب نسبت به عبد عابق اون فروع پنجشیشگانه بود گذشت که آیا کل و بی ان تلف قبل قبضی شامل اون میشه یا نمیشه. نسبت به این زمیمه کل و بی ان تلف قبل قبضی فهم مال بایی که شامل میشه. در این که این معامله نسبت به زمیمه باطل است، منفسخ است، در این که مشتری می تواند به اندازه‌ای که مقابل این زمین بود پول را از خرید فروشنده استرداد کند، این حرفی نیست. اما این جریان عبد عابق همچنان صحیح است یا باطل؟ صحیح است، برای اینکه این تلف مال زمیمه بود نه مال عبد عابق. باطل است برای اینکه تمام معیار صحت به این عبد عابق اون زمیمه بود. حالا که معامله زمیمه فصل شد، چه دلیلی داریم بر بقای اون معامله نسبت به عبد عابق؟ صحت به عبد عابق در اثر ذم این زمیمه است. حالا معامله زمیمه که باطل شد، که این کل مبیع این طرف قبل قبضه فهو من مال بایعه، یعنی معامله نسبت به این منفسخ می شود. وقتی معامله نسبت به این منفسخ شد و باطل شد، پس بیعی نسبت به زمیمه نیست. و چون نسبت به زمیمه بیع که علم یکون شد، صحت بیع نسبت به عبد عابق در اثر انضمام به این بود. وقتی این اصل از بین رفت، اون باید از بین بره. این که گفتن وجهانه یا مثلا قولانه برای این است که این به عبد عابق مع زمیمه منحل می شود به دو جزء. قهرن این بی هم منحل می شود به دو بی. گرچه در مقام حدوث بی عبد عابق صحت بی عبد عابق به وسیله انضمام است، اما آیا ما همچه دلیلی داریم که صحت این بیع عبد عابق همونطوری که حدوثاً تابع است بقاءاً هم با تابع باشد؟ یه همچه دلیل داریم؟ اماره‌ای داریم؟ اصلی داریم؟ یا نه؟ اگر نه اماره داریم نه اصل، استصحاب میکنیم صحت بیع را نسبت به این عبد عابق، میگیم عبد عابق بیع عبد عابق قبل از طرف الان که به معامله صحیح است در اثر انضمام، حالا که زمیمه طرف شد، آیا به عبد عابق هم طرف از بین می رود یا نه؟ قبلا صحیح بود، الان کماکان. اگر اماره ای داشتیم که دلالت کند که به عبد عابق حدوثاً و بقا تابع اون زمیمه است، خب این اماره است دیگه. دیگه با از بین رفتن بیع زمیمه ما تردیدی نداریم در بطلان و انفساخ بیع نسبت به عبد عابق. همینطور الان اینجا همینطور میگن، اون آقایون میگن که حدوثاً تابع است بقاءاً تابع نیست. چرا؟ برای که حدوثاً ما دلیل داریم. اگر یه هم اگر همون دلیل یا دلیل دیگر چه اصل چه اماره دلالت کرد بر این که این بیع ابدابه حدوثاً و بقاءاً تابع زمیمه است، حالا که زمیمه بیعش منفسخ شد بیع ابدابه هم منفسخ است. بیع اون کشتی سالم وقتی منفسخ شد، این کشتی که دزدان دریای رو بودن، این هم معاملش منفسخه. حالا سخن از عبد عابق نیست، سخن از همین کالاهای مقصوب و مجهود و زال است دیگر. به این زمینه باده اگر نه اماری داشتیم نه اصل داشتیم که به عبد عابق تابع زمینه باشد حدوثاً و بقاءاً، خب استصحاب بکنیم ما صحت به عبد عابق را. قبلا این معامل نسبت به عبد عابق صحیح بود، الان کم کن. اینه که این فرمان وجهانه. بعضی هم میگن به این که نخیر، به عبد عابق تابع زمیم است، وقتی زمیم از بین رفته اصل از بین رفته، چرا دیگه فرد معنی نادر باشه؟ که بعضی میگن نه، ما اون چی که از موثق و امثال موثق میفهمیم این است که عبد عابق حدوثاً تابع است نه بقاءاً. پس فیه وجهان بل قولان. نه، اگر ما بحث میکنیم در باره اینکه این بی صحیح است، بعد از فراغ از اینکه اکل باطل نیست و صفحهی نیست و امثال زالک، هر حکمی مناسب همون موضوع است. شما تو بحث های چیز هم ملاحظه فرمودید، اینی که تو سوره مبارکه مائده دارد که صیادان وقتی حیوانات شکاری را، نظیر باز شکاری و سگ شکاری را اغرا کردن برای گرفتن یک شکار، حالا اون باز شکاری چون پاک است، اگر یه حیوانی را گرفت و صید کرد دیگه، خب همون حیوان رو بدون ذبح همونطور حلال است و پاکم هست. اما وقتی سگ شکاری را اغرا کردن، این سگ اون گلوی این حیوان را با دندانش فشار داد، او رو از بین برد، آیه که دارد فکلوم ما امسکنه برای شما حلال است، این ناظر به این است که اونجایی که اون دندان زده او رو نشوری، این ناظر به اون نیست، که این ناظر به اونه که این دیگه مردار نیست، این سربریدن نمیخواد، این ناظر به حلیت است نه طهارت. نمیشه گفت این آیه چون فرمود کلو ما امسکنه دیگه لازم نیست ما این حیوان صید شده را بشوریم. آیه ناظر به اون حلیت است نه طهارت. هر چیزی را با موضوع خاص خودش با حکم مخصوص خودش در انجام بدن. اگر معامله صفحی بود عبد عابق نه، عبد غیر عابق هم به اش باطله. اگر اکل مال باطل بود عبد غیر عابق هم باطله. حالا بعد از فراغت از اینکه هیچ محذوری ندارد مگر عباق، زلال، جه، قصد، این چهار عنوانی که تو کتاب های فقهی است، یا آدم ربایی ای را ربود یا قصد کرده است یا گم شده است، در حکم گریختنه. بنابراین این زمیمه چون اصل است، آیا انفساخ معامله نسبت به زمیمه باعث انفساخ معامله نسبت به عبد عابق میشه یا نه؟ فیه وجهان، منشأ این وجوه هم همینه، راه حلش هم همینه، که اگر ما نداشتیم نوبت به اصل میرسه، اصل هم صحت اوست دیگه. نمیشه گفت اینجا موضوع فرق کرده، حساب جاری نیست و امثال زاری. دیگه نه، معزمه که نیست، این عبد با این حدوثاً، بله، این به عبد با عباق، ما اگر علم داریم که موضوع این است که اماره داریم و میگم این روایت ظاهرش این است، میشه اماره و دلیل بر بطلانه. اما اگر نتوانستیم از اماره یعنی از روایت چنین برداشتی داشته باشیم که حدوثاً و بقاءاً تابع است، فقط از روایت حدوث فهمیدیم، دلیل دیگری هم نداریم که بقا مثل حدوث است، اضافه بکنم دیگر. اگر ظاهر روایت این باشد که حدوثن و بقا ان صحت بیع عبد عابق تا به زعیم است که خب کفانا. فرع بعدی آن است که حالا یه وقت است که این زم صفحی است، یه وقت اصل معامل صفحی است، یه وقت است نه عبد عابق یه قیمت کمتری داره با عبد دیگه فرق میکنه، اون ثوب هم قیمت معقول خودش داره. فرض در اینجاست که هیچ محظوری ندارد، فقط عباق محظوره. یه وقت است که برای او گرون قیمت کردن، برای این قیمت کردن گاه خیار قبن هست نسبت به عبد، گاه خیار قبن هست نسبت به اون زمینه، اینا مطالب فرعی است. فرض در این است که این عبد را با همون عبد عابق را با همون قیمت با حفظ عباق قیمت گذاری کردند و در نظر گرفتند، اون زمینه هم به قیمت عادل فروخته شده. فرع بعدی اینه که اگر زمینه تلف نشود که باعث انفساخ قهری بشه، بلکه در اثر خیاری که خریدار داشت معامله را نسبت به زعیمه فسخ کرد، این فسخ معامله است نه انفساخ او، اینجا که معامله را فسخ کرد آیا نسبت به عبد عابق هم معامله باطل میشه یا نه؟ الکلام الکلام. چرا؟ برای اینکه اونایی که گفتن صحت بیع عبد عابق تبع صحت بیع زمیمه است حدوثن و بقاءن، فرق بین فسخ و انفساخ قائل نیستن. یه وقت از طبق علل و عوامل قهری معامله نسبت به زمیمه منفسخ می شود، مثل تلف قبل القبض. یه وقت از نه معامله نسبت به زمیمه فسخ می شود، مثل همین فرع اخیر که چون شخص نسبت به این زمیمه خیار داشت، خیار رؤیه داشت یا خیارم قبل داشت یا خیارهای دیگر، این رو فامور فقص کرده. معامله نسبت به زمیمه نسبت به عبد عابق سیست یا نه وجهانه و قولانه و نظری نهایی هم بیان شده. خب اینا فروعی بود که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیان کردن که بخشی از این فرومار مقام ثالث بود که باید به مقام اول برگرده، بخشی از این فرومار مقام ثانی بود، بخشی از فرومار مقام ثالث. یکی از فروعی که مربوط به مقام ثانی است و مرحوم شیخ رضوان الله علیه اینجا ذکر کرده اینه که بله اگه زمینه قابل بیع مستقل نباشن. چرا؟ زمینه خود زمینه با طوری باشه که قابل بیع باشه دیگه. چون اگر یه چیزی زمینه عبد عابق است یقینا مستقلا صحیح است. بعضی از خواهرات مشاهده داشته باشه نسبت به خودش صحیح است، نسبت به دیگری فضولی. اگر مشابود یه مال مشاعی بود این چیزی نیست که نشه رو فروخت که بیعش صحیح است. شخص اگر مشاعن سهم خودش فروخت که معامله صحیح است فضولی نیست، منتها طرف حق شفعه دارد اگر زمین امثال زمین باشد، یعنی اون شریک حق شفعه دارد، معامله باطل نیست. بسیار خوب، اون حق شفعه دارد. اما اگر نه کل معامله این زمین رو فروخت نسبت به خودش صحیح است، نسبت به فضول غیر فضولی خریدار خیار تبع و صفا دارد. یکی از فروعی که مربوط به مقام ثانی است و مرحوم شیخ در پایان مقام ثالث ذکر کردن این است که اگر چون چه این شخص بعد از اینکه عبد عابق را خرید فهمید این عبد عابق یک عیبی دارد، خب در اینجا سخن از عرش است نه انفساخ معامله. حالا اگر خیار عیب داشت میتواند اون رو برگرد در راحت باشه. اگر در عبد عابق یه عیبی پیدا کرد که این عبد عابق این عیب سابقه بر بی بود نه بعد البی آرز شده است، این باید عرش بگیره و احتمالا خیار عیب هم هست که بتونه برگردونه. در جریان عبد سخن از عرش هست. مرحوم شیخ ای رو به عنوان فتوای نهایی خودشون ذکر نکردن، فردن کزا قیله، احتمال رد او نسبت به خیار عیب هم هست. خب اینا فروعاتی بود که مربوط به این مقام سگان بود. اما اون چی که مربوط به قاعده کل مبیع این طرف قبل قبضه فهو من مال بایعه، چون در کتاب بی این قاعده مورد استفاده است، قبلا هم گذشت بعدا هم خواهد آمد، اجمالا باید خطوط کلی این قاعده در دست باشه. اشاره شد به این که این قاعده با این لفظ فقط در روایت اول لعالی آمده و نبوی هم هست، منتها سند ندارد، لیکن متلقای بالقبول است در اصحاب. ما تابع گذشتگان نیستیم در فهم، ولی تابع گذشتگانیم در صحت نقل. اگر این گذشتگان این رو برای ما نقل کردن، خب قبول میکنم دیگر. پویای اجتهاد به این آسیب نمیرسد، به این تبعیت آسیب نمیرساند که متأخرین تابع نقل متقدم باشن. خب اینا موثق بودن، این چیزها رو نقل کردن، باید قبول بکنیم دیگر. این تبعیت با پویایی اجتهاد منافات ندارد، اما در فهم مدالیل این روایات آدم باید فحص کنه دیگه. گاهی ممکنه مطابق با نظر قدما در بیاد، گاهی مخالف نظر اونها در بیاد و مانند آن. با این منافات ندارد. این یک. پس تبعیت بالاخره ما با تابع موثقان باشیم دیگه. این موثق نقل کردن برای ما، بگیم نه ما خودمون نظر داریم، ما تو متن نظر داریم نه تو سند. و این بزرگان همه ای رو قبول کردن یدن به ید. پس اون چرا که از اوائل لعالی نقل شده و مورد پذیرش اصحاب است، همین را هم در کتاب های فقهی مطرح کردن، ما رو قبول. روایت دوم رو که برام صاحب وسائل نقل کرده است، او هم از در سند مشکل دارد و از در متن هم عبارتش عین همه عبارت کل ما به این طرف قبل قبضه فهم من مال بایعه نیست. در اونجا از امام صادق سلام الله علیه سوال میکنن که کسی آمده به حضرت عرض کرد که من به فروشنده گفتم که این کالا را از شما میخرم، خودم به من فروخت، بعد گفتم که این پیش شما باشه آتی که قدن، فردا میام تحویل میگیرم. من رفتم و شبانه این کالا را دوز برد، فسور قلمتا، سخن از شب نیست، فسور قلمتا. خب چیه؟ حضرت فرمود به این که این تا این کالا را از بیتش، از مغازش، از اون محلش خارج نکنه و تحویلی شما نده، تلف بشه از مال اوست. این قاعده کل ما به این تلف قبل قبضی فهم من بال بایه در آمد. در بحثی دیروز اشاره شد که عقل مثل نقل در مسئله فقه یک چهره شاخصی است. تو این کتاب منزلت عقل در هندسه معرفت دینی تا حدودی مبسوطاً بحث شد که عقل به نحو سالب کلیه، سالب کلیه یعنی سالب کلیه، هیچ دخلی در قانون گذاری ندارد در هیچ جای عالم. قانون گذاری فقط مال خداست، چی رو بکن چی رو نکن. چون قانون گذاری تربیب و ربوبیت است، این ربوبیت مال اوست، چی رو باید بکنی چی رو نباید بکنی. این که میگیم گاهی میگیم عقل حکم میکند که عدل حسن است، باید عدل کرد، ظلم بد است، باید از ظلم پرهیز کرد و امثال ذلک، این بایدها را عقل عملی هر کسی در اجراییات خودش به کار میبره که این کار است نه درک. عقل نظری که در اصول و فقه و سایر موارد فتوا میده، بگیم به دلیل عقلی، کار عقل فقط چراغ بودن است، سراج است. چراغ هیچ حرفی برای گفتن ندارد، فقط راه نمایی میکند که اینجا راه، اونجا چاهه، اینجا راه کردن، اونجا را چاه کردن، اینجا بده، اونجا خوبه، کی رو بد کرد، کی او رو خوب کرد، کی اینجا راه کرد، کی اونجا رو بست کرد، بست او رو با جهانبینی تأمین کنه. به جهانبینی میگه که ربوبیت مال خداست و احدی حق قانون گذاری نداره. نقل هم همینطوره. این چه نیست که روایت به ما بگوید، خود نقل به ما انه نقل رب باشه، مربب باشه، مدبر باشه، مربی باشه. نقل هم چراغه، میگه خدا گفت، خدا گفت، خدا گفت، خدا گفت. عقلم میگه خدا گفت، خدا گفت، خدا گفت، خدا گفت. حکومت عقل به معنای حکومت چراغ است، نه حکومت قانون گذاری. قانون فقط مال خداست. به همون معیار این کتاب، کتاب درسی است، یک کتابی نظیر کفایه اینهاست، یک کتابی نیست کسی با مطالعه و اینها، گرچه فارسی هست، گرچه روان هست، خوب بفهمه. اینجوری نیست، حواستون جمع باشه، با کتابای دیگه فرق میکنه. دخالت عقل و جای عقل در هندسه معرفت کجاست، چجور حکم میکنه، این که میگیم الزامات عقل، این که میگیم حکومت عقل، عقل حکم میکنه، این باید مشخص بشه. یعنی چی؟ در کل نظام حکم ان الحکم الا لله، و تنها کاری که عقل میکند میفهمد که باید اینجور، اینجوری برنامه، اینجوری. مثل این دستوری که طبیب میده، مگه طبیب فرمان میده؟ مگه حکم صادر میکنه؟ مگه رابطه این قضا با صحت را طبیب جعل کرده؟ رابطه اون کار با شدت مرض را طبیب جعل کرده؟ این روابط سر جاش معلومه، این روابط سر جاش مضبوطه، این روابط سر جاش قرار داده است. ذات اقدس اله بین اون قضا و این بیماری رابطه قرار داده، بین اون دارو و این بیماری رابطه قرار داده. یکی رو گفته اگر خوردی بیماریت افزوده میشه، یکی رو اگر خوردی بیماریت درمان میشه. این روابط اشیا را به نام قانون خدا جعل کرد. تکوینی ها و تشریعات هم همینطوره، اعتبارات هم همینطوره. عقل اصلا حکم نمی کنه. در اعتباریات که میگیم فلون کار بکنن، ازش بپرسیم چرا، میگه این کار برای این کار ضرر دارد، مختاری میخواه بکن بخونه کن. اونجا هم که اعتبار میکند، برابر تکوین اعتبار میکند، نه اینکه عقل در اعتباریات بشه رب، بشه قانون گذار. ما یک سالک داریم و یک چراغ. مسلک را ذات اقدس اله یعنی صراط مستقیم را او تنظیم می کند. اون که رب العالمین است، روابط تکوینی را او تنظیم می کند، روابط تشریعی را او تنظیم می کند. فرمود بین تقوا و روزه گرفتن یه رابطه من قرار داده ام، کتب علیکم الصیام لعلکم تفتون تتقون. رابطه بین فلون کار با فلاح را من قرار دادم، این کار را انجام بدید لعلکم تفلحون. این اعتباریات تشریعی طرفینش به پیوند بین طرفین کار خداست. رابطه تکوینی هم همینطوره. این دستگاه گوارش را خدا آفرید، اون غذاها را هم خدا آفرید، رابطه اون غذاها با این دستگاه گوارش هم خدا آفرید. لذا فرمود این کارو بکنی دستگاه گوارش آسیب میبینه، اون کارو بکنی دستگاه گوارش فربه میشه. عقل فقط کش میکند ولا غیر. انسان رونده این صراط مستقیم است ولا غیر. این صراط مستقیم چه در نظام تکوین چه در نظام تشریع کار خداست ولا غیر. عقل الزامی ندارد. نه، هر کدام از ما در حوزه فرمان روایی عقل عمل و نه عقل نظر تصمیم میگیریم. اونجا که جای عزم است نه جای جزم، اونجا که جای اراده است نجای فهم ما فرمان میدیم دیگه، به دست فرمان میدیم بگیر نگیر، به پا فرمان میدیم برو نرو، بیست نیست. این فرمانی که ما به دست و پا میدیم مال خود ماست دیگه. این رو عقل عملی میگه، که عقل عملی کارش کاره نه کارش درک. عقل نظری کارش درکه، بگیر نگیر، برو نرو، بگو نگو، اینا فرمان است. ما در حوزه خودمون سلطانیم، هر کسی در حوزه خودش سلطانه. اگر این سلطنت دادیم به نفس میشه اماره به سو، دادیم به دست عقل عملی که بهی او به در رهبان و اکتسب الجهران میشه امار بالحسن. اینا امیره فرمان روا، نه مدرکن. درک رو اون عقل نظری داره، یا وهم داره یا خیال داره. این شهوت فرمان میده، این غضب فرمان میده، بالاتر از اینها عقل عملی فرمان میده که بهی او به در رحمان و اکتسب الجنان. فرمان دستور اجرا، قوه مجریه تحت دستور عقل عملی است. این کار رو بکن اون کار رو نکن. اما چی بد است، چی خوب است، چی حق است، چی باطل است، چی صدق است، چی کذب است، چی خیر است، چی شر است، چی سعادت است، چی شقاوت است، همه این فهرست ها مال عقل نظریه، اون که جای درک. عقل هم کارش کار چراغه، چراغ حرفی برای گفتن ندارد که فقط راه نشون میده. اونجا ستونه، اونجا دیواره، اونجا فرشه، اونجا بسته است، اونجا بازه، ای رو نشون میده. اما این که بروم یا نروم رو که چراغ نمیگه، که کی اینجا رو بست؟ گاهی عقل میفهمه گاهی نمیفهمه. چرا بست؟ گاهی میفهمه گاهی نمیفهمه، ولی بسته است. چرا فلان شی خوب است؟ گاهی میفهمه گاهی نمیفهمه. اصا ان تحب شیئا فهو شر لكم و اصا ان تکرهوا خیر شیئا فهو خیر لكم، اینو گاهی میفهمه گاهی نمیفهمه. این که عرض کردم از کفایه سنگین تره، برای که حرف تازه است. اغلا که این کار میکنن اینجوری نیست که این کتاب چون فارسی است کمتر از کفایه باشه، ولی کتاب مطالعه کنید که این کتاب چی میخواد بگه. منزلت عقل در هندسه معرفت دینی، این کتاب مثلا 400 صفحه ممکنه 200-300 صفحه شرفای قابل معمولی باشه که جای دیگه هم گاهی پیدا بشه، اما اون حرف اساسش اینه. خب اگر چون چه تطابق آرا یه وقت از اونا حرفی برای گفتن دارن، میشه همه حرفای علمی مطلب علمی ارا میکنن. اونجا هم که اون بزرگوار گفته شاید منظورش این نباشه که آرا فرمان روا ربوبیت دارن، قانون گذاری دارن، خیر قانون شناسی دارن، این رو میفهمن. خب بله، چیزی که همه میفهمن ما باید بفهمیم، چیزی که همه بد میدانن ما باید بدونیم، پیرو به آراء جمع باشیم. خب این یه مطلب. و هر اندازه کاری که از نقل ساخته است، از عقل ساخته است در حجیت شرعی، مگر از روایت شما ربوبیت انتظار دارید یا کاشفیت؟ عقل مثل نقل گاهی در کرسی اماره گذاری می نشیند، گاهی در کرسی اصل گذاری می نشیند. اگر ما اصلی داریم مثل رفع مالا یعلمون، براءت داریم، ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا داریم، یه اصلی هم داریم به نام قوه عقاب بلا بیان در براءت، این ادراک عقل است، اون راهنمایی نقل. و اگر در بعضی از موارد یا خیلی از موارد ما وسیله نقل اماره داریم بر حکم شرعی، در خیلی از موارد اماره داریم طبق حکم عقلی، اونجا که عقل دستور میداد، مثل الان، الان که نمونه هاش کمین کل مبیع تلف قبل قبضه، این اماره است، این که اصل نیست. و اون اینه که خب مگر اشتباه نقیزین همه جا محال نیست، مگر اشتباه زدین همه جا محال نیست، مگر اشتباه مثلین همه جا محال نیست. اینجوری است که اشتباه زدین در تکوینیات محال باشه، تو تشریعات محال نباشه. ما بگیم آقا این فرش هم به من فروختی هم بون، آقا میگه آقا من یک لفظ یک آن که هم به شما فروخته باشم هم بو که نمیشه. که بگیم چرا نمیشه؟ چرا زدین جمع نمیشه؟ این دیگه حاضر نیست که جواب ما رو بده. ما میگم آقا هم به ما فروختی هم نفروختی، این در عقل این مستشکل خدشه میکنه. بگی این چی حرف میزنی؟ این باید بگه نه آقا، این اجتماع نقیزین در تکوینیات محال است، تو اعتباریات که محال نیست. که این بهش میخنده، چون این اجتماع نقیزین، اجتماع زدین، اجتماع مثلین، همه محالات چه در تکوینیات چه در تشریعات محاله. اینا ادراک عقلی است که همه جا حاکمه. رو همون سرمایه ها که عقل حاکم است، اینجا میگه که بله شارع مقدس که فهمود کل ما به این طرف قبل قبضی فهم من مال بایه. یعنی چی؟ مال دیگری رو این شخص چرا ضامن باشه؟ فهم من مال بایه یعنی چی؟ یعنی از کسی او رفت دیگه. خب اگه فرشی رو فروخت به خریدار، فرشی رو فروخت به خریدار، هنوز به خریدار نداد، این فرش سوخت، این روایت که مورد قبول اصحابت چی میگه؟ میگه فرشی را که فروختی تحویل ندادی، وقتی فروختی ملک خریدار شد، ملک تلقی بود، در دست شما این ظرف افتاد و شکست یا این فرش سوخت، این از کسی شما رفته یعنی چی؟ مال مردم از کسی شما رفته یعنی چی؟ این کی میگه؟ عقل میگه. حق سوال داره یا نداره؟ خودش میگه، خودش مشکل احساس میکنه، میگه او که منشأ عقله یه راه حل نشون داده، راه حل رو کشف میکنه، میگه که فرشی را که به خریدار فروختی ملک تلقه خریدار شد، قبل از تحویل در دست شما سوخت، معناش این است که آنمای قبل از سوختن این معامله فصل شده است، این فرش شده ملک شما، از ملک شما افتاد. این رو عقل میگه. چرا؟ برای اینکه اون شارع آدم عاقلیه. دخالت عقل در صدر و ساقه همینه. اینه که بین قالب اصولیگی میگن آنمای قبل البی فصل شده. شما در همه موارد نگاه کنی، در خیار، بی ازل خیار، یک کسی فرشی را فروخته با حق خیار فصل، بسیار این فرش را که فروخت ملک تلق خریدار شد، این دو فروشنده خیار دارد، برای خودش خیار قرار داده، سه. یه وقتی خیار اعمال میکند، بگد فسخت البی، این فرش بر میگردد، فرش برگشته را به خریدار دیگر میفروشد، این لا بأسه به. یه وقت است نه، فسخ نمی کند، همین فرشی که به زید فروخت و ملک تلق زید است، چون خیار دارد این فرش رو میفروشد به امر دیگه. نمیگن فضولیه که، قاعدتا باید فضولی باشه دیگه. شو اول پس فصل بکن، برگرد و مال خودت بکنه بفروش، چرا مال مردم رو میفروشی؟ میگن این فضولی نیست. چرا؟ چون شارع امضا کرده. چرا امضا کرده؟ برای اینکه آنمای قبل البی این معامله منفسخ میشود، این فرش فروخته بر میگردد از ملک مشتری به ملک خریدار، از ملک فروشنده، اومد فروشنده ملک خودش فروخت، جمعا بین العدل. این فرمان روایی عقل است در کاشفیت، نقلم بیش از او از او بر نمیاد. تو اصول اینطوره، تو فقه اینطوره، صدها حکم داریم که عقل دخالت میکند. تو وقف اینطور بود، تو تلق اینطور بود، تو وقف مگه نخوندیم بحث پارسال؟ یک وقف حیثیتو انه لا یباع و لا یوهب، بله دیگه. وقف رو که نمیشه فروخت، که حیثیت وقف آبی از خرید و فروشه. اما وقتی یه حادثی پیش آمد در اثر اختلاف ارباب وقف، یا در اثر اینکه آسیبی به جامعه میرسونه، یا در اثر ضرری که به وقف منفری میرسه، گفتن بهش جایزه. خب این دارد عین وقف را العین الموقوفه را میگوید بیتو هذه العین الموقوفه، یعنی وقف فروشی میکنه، بانک وقف حیثیتو انه لا یباع و لا یهبه. این رو گفتن خیر، آنمای قبل البیع از وقفیت میفته، میشه ملک تر. حالا این شخص ملک تر خودشی بفروشه، این رو کی میگه؟ آیه داریم، روایت داریم، ببخشید سعیشو مشکل، آیه داریم یا روایت داریم؟ چرا این همه بزرگان فقه اینجور حرف زدن؟ میگه دین بر محور عقله، اجتماع نقیزن که محاله، اجتماع زدن که محاله، اجتماع مثلن که محاله، مال مردم فروشی که فضولی است. شارع مقدس میگه اینجا بفروش فضولی نیست. یعنی چی؟ بفروش و فضولی نیست، مال مردم رو بفروش ولی فضولی نیست. آخه مال مردم دیگه این. این که میگید آنمای قبل البیع از وقفیت میاد بیرون، از ملک دیگری میاد بیرون، از زمین میاد بیرون، همه اینها طبق راه نمای این چراغ عقل سراج است ولا غیر. چه این که نقل سراج است ولا غیر، کاری که از صحیح زراره برمی آید از عقل برمی آید، کاری که از عقل بر نمی آید از صحیح زراره هم بر نمی آید. اون کاری که از عقل بر نمی آید قانونگذاری است. قانونگذاری فقط مال ذات اقدس اله است که چی بده، چی خوبه، چی بکن، چی نکن. والحمدلله رب العالمین.